قسمي الأليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواحنا له الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. یکی دیگر از قسمت‌های زیارت جامعه کبیره جمله وساست العباد است. کلمه ساسه که جمع سائسه است، معانی متعددی برای او بیان شده است. معانی که برای این کلمه سائس در کتب لغت مطرح گردیده مثل کلمه ادب کننده، ترجمه کردن به ادب کننده، ادعی ترجمه کردن به تربیت کننده، بعضی گفتن به معنای رام کننده است، بعضی به معنای مدیر و مدبر، و بعضی هم معنا کردن به معنای اداره کننده اجتماع بشری. ما برای این که انشاءالله بتوانیم خوب این بحث رو تبیین میکنیم، مقدمه ای رو مطرح میکنیم، چون در شرایط امروزی بحث سکولاریسم مطرح است و عده‌ای با مبانی سکولار و سکولاریسم به این نتیجه رسیدن که دین جدای از سیاست و جدای از زندگی است، و در این زمینه هم بعضی از اندیشمندان مقالاتی رو ارائه کرده اند که احیانا شماها به بعضیش برخورد نموده اید. البته آیان محترم و گرانقدری که البته زحمت کشیدن و در این زمینه مقالاتی رو ارائه کرده اند مشخص نفرموده اند که منظورشون از دین کدام دین است. به صورت کلی بیان کرده اند که دین جدای از سیاست است و جدای از زندگی است. ما برای این که بتوانیم به نحو استدلالی این بحث رو بررسی بکنیم، ابتداءً کلمات سکولاریسم، سکولار، لائیک، معانی متعدد این کلمه رو بررسی خواهیم کرد. یه اشاره مختصری میکنم به تاریخچه و اینکه اصولا چه علتی موجب شده است سکولاریسم در مغرب زمین متولد شود، و بعد بریم سراغ اصلا مقوله هایی مثل زندگی، حیات، کلمه دین، سیاست، اینا اصلا چه معانی رو داراست، و به فضل الهی در ادامه بحث برای شما دلائل فراوانی رو بیان خواهیم کرد که مشخص می کند ماهیت دین نمی پذیرد تفکر سکولار رو. خب البته این بحث هم جاش همین جاست، چون اصلا کلمه وساست العباد، همین دوت کلمه نافی مبانی سکولاریسم است. اما سکولاریسم اینایی هم که الان میخوام عرض بکنم تمامش در دیکشنری های معروف دنیا موجوده، در دائرة المعارف هایی هم که اخیراً نوشتهاند هست، در فرهنگنامه های سیاسی هم میتوانید مراجعه کنید. برای معنای سکولاریسم گفتند سکولاریسم یعنی مخالفت با شرعیات و مطالب دینی. بعضی این معنا رو کرده اند. عده ای از لغویین واژه های لاتین گفته اند که روح دنیاداری، سکولاریسم یعنی روح دنیاداری. برخی هم گفته اند که سکولاریسم یعنی طرفداری از اصول دنیوی و عرفی. خب این سه معنای مشهوری است که در کتب مختلف به صورت مشترک برای کلمه سکولاریسم بیان کرده اند. کلمه سکولار که در حقیقت خود سکولاریسم مکتب است، سکولار شخصی است که واجد این مکتب است. سکولار چندین معنا داره که من همه را عرض می کنم. یک، وابسته به دنیا. شخص سکولار یعنی کسی که وابسته به دنیاست. اینو توجه داشته باشید که تمام این نقاط و این نکات در مقابل دین است. فرض بر این است که دین ارتباطی با دنیا ندارد، ارتباطی با زندگی ندارد. اون وقت شخص سکولار مقابلش ارتباط با دنیا دارد، روح دنیاداری دارد و این به عنوان یک ارزش مقابل دین مطرح می شود. حالا یک، وابسته به دنیا. آقا اگر میشه تذکر بدید این ضبط و نوار رو خاموش بکنند. غیر روحانی، صداش اونجا میاد دیگه. بله بله، عباس من رو که پرت میکنه، حال شما رو مدفت. بله، یه صلوات خط بفرمایید. الله صلی علی محمد و آل محمد. فرجا. یک، به معنای وابسته به دنیا. دو، معنا کردن غیر روحانی. شخص سکولار کسی. حالا کلمه روحانی خود این یک تحقیق تاریخی میخواد. ما در روایاتی که از حضرت مسیح نقل شده زیاد این عبارت رو داریم که فرموده ان تخلقوا به اخلاق روحانیون، تخلقوا به اخلاق روحانیین. حالا یا با یوانون یا وابانون، جمع مکسر، جمع سالم، این حالا من نمیخوام اون بحث رو بگم. ولی ملائکه در کلمات حضرت مسیح به عنوان روحانی هستند. تخلق پیدا کنید به روحانیون. بعد آمده اند گفتن روحانیون کسانی هستند که فقط بعد چی دارن؟ ماوراء هستی، ماوراء ماده دارن. درست؟ حالا نقطه مقابلش میشه سکولار، غیر روحانی. بعضی از کتب گفتن سکولار یعنی غیر مذهبی. شخص غیر مذهبی سکولاره. بعضی گفتن عامی، آدم عامی سکولار. بعضی از کتب گفتن عرفی، آدمی که عرفیه. چون کسانی که مثلا مذهبی هستن یک کیش خاصی رو به خودشون انتخاب میکنن. همه این تعاریف هم شما در نظر بگیرید عمل کرده کشیش ها و رهبان های مسیحی زمینه این ترجمه ها رو چه کار کرده؟ فراهم کرده. چون اونا یک گروه جدایی از جامعه هستند. البته عمل کرده قبل رو دارم عرض می کنم. بعضی گفتن سکولار یعنی شخص خارج از صومعه. خوب عنایت بکنید، نقطه مقابل کسی است که دائما در صومعه هست و جدای از زندگی دنیوی، هیچ کاری هم با دنیا و این مقوله ها ندارد. طبیعتا نقطه مقابل میشه بیرون از صومعه. خب با این ترجمه واقعا سکولاریسم یه ارزشه واقعا. در کجا؟ در مغرب زمین حقیقتا یک ارزشه. این نمیشه ما سکولاریسم رو به کلی چه کار بکنیم؟ رد بکنیم. به قول طلبه ها باید قائل به تفصیل شد. سکولار در مسیحیت، سکولار در اسلام. باید ببینیم کجا منظور آیونی که در این زمینه الان دارن منتقل میکنن این اندیشه رو به داخل کشور ما کجاست. بعضی معنا کردن گفتن که سکولار یعنی طرفدار دنیوی شدن امور. شخص سکولار یعنی شخص طرفدار دنیوی شدن امور، با این نقطه نظر که شخص مذهبی به هیچ عنوان موافق با مذهبی شدن امور نیست. این هم یک معنا برای سکولار. یه واژه هم اینجا هستش که بد نیست اونم بررسی بکنیم، سکولاریزه. این سکولاریزه چیزیه که الان میتونه ملل مختلف رو به دام خودش مبتلا بکنه. درسته که محل تولد و زایشگاه سکولاریسم در مغرب زمینه، ولی جوامع ما میتوانن سکولاریزه بشن. سکولاریزه در حقیقت فرق بین ذات و عرض در فلسفه، تفکری در خارج از اون مکتب میاد این عارض رو به خودش میگیره، سکولاریزه میشه. حالا ببینیم سکولاریزه یعنی چه. سکولاریزه یعنی دنیوی کردن، یه معنا. غیر روحانی کردن، از قید کشیش یا روحانیت رها شدن. از این معانی خیلی نکات میشه استخراج کرده. اصلا کتبی هم که تو این زمینه مطلب نوشتن بیچاره بندگان خدا با یه انزجار. یا اینجا از اون جاهاییست که شما باید حتما تاریخ تمدن ویلدورانت رو بخونید. باور بفرمایید اگر ما هم در غرب بودیم و اسیر دنیا طلبانی که دین رو وسیله سودجویی خودشون قرار داده بودن میافتادیم، ما هم انزجار پیدا میکردیم از چی؟ از دین. آقا ما نمیخوایم زور، آقا ما میخوایم دنیوی باشیم، نمیخوایم دین داشته باشیم. جلد دوم و سوم تاریخ تمدن ویلدوران آمار کشتار فجیع دینداران یا به تعبیر صحیح تر دینسازان سروتندوز شهوت پرستی رو میگه که به نام دین هزاران انسان رو قتل عام فجیعی کردن. غیر روحانی کردن، از قید کشیش یا روحانیت رها شدن، دنیا پرست شدن. این که الان شما میبینید دو اسبه دارن حرکت میکنن به مسیر دنیا و روز به روز این آلودگی عمیق‌تر میشه، این یه واکنشیه در مقابل اون تفکر. چون میدانید، اگرم نمیدانید بدانید که زایشگاه تصوف در مغرب زمینه. البته برمیگرده به روش کلبیان و بعضی از مکاتبی که در یونان و روم باستان بودن که الان یه بخش مختصرش رو این برادر فاضل بزرگوار در عرض کنم حضورتون قصه اصحاب کهف در تلویزیون میخواد نشون بده، بخش خیلی کوچکش رو حالا میبینید. خب یکی هم معنای مادی شدن کرده ان، سکولاریزه یعنی مادی شدن، ماده صرف. آخرین معنا هم که در دایره المعارف ها بیان کرده ان، جنبه دنیوی دادن به عقاید. این کاریه که تو ایران داره میشه با جنبه دنیوی دادن به عقاید. یعنی چه تو ایران داره این کار میشه؟ فرض رو بعضی از روشن فکران ما بر این قرار داده اند که دین ذاتیتش همه و همه معنوی است و اگر بخوام امروز دین رو تو متن زندگی جاری کنیم باید چه کار بکنیم؟ دین رو بیان از اون حالت قدسی پایین بیاریم تا بشه دنیوی. بنابراین فرض که ذات دین کاری به مسائل دنیا نداشته باشه، لیس من نامن ترک دنیا لدینه رو ما چه کار بکنیم؟ کنار بگذاریم. اینم واژه سوم. یه واژه دیگه رو هم بررسی کردیم و بریم سراغ بحث تحلیلی، کلمه لائیک. پس چی شد؟ سکولاریسم، سکولار، سکولاریزه، کلمه لائیک. لائیک یعنی چی؟ لائیک یعنی وابستگی به شخص دنیوی و غیر روحانی. بگر این آقا لائیکه یعنی یک کسی هستش که وابستگی داره به یک تفکر دنیوی و هیچ نوع تمایلی به تفکر مذهبی و روحانی نداره. که الان ما این تفکر لائیک رو به صورت حکومتی هم در دنیا مشاهده میکنیم، مثل ترکیه. ترکیه دولت لائیکه. یه معنای دیگه لائیک خروج از سلک روحانیونه. یعنی حالا شماها لائیکید، ماها چی هستید؟ عرض کنم مثلا روحانی هستیم. خب به همین تفکرم تو دنیا ماها رو مطرح میکنند، میگن مردم ایران خیلیشون لائیکن، صرف این که حالا در سلک روحانیت نیستید. این یه اشتباهه، در صورت که ما اول در مرحله اول با چی کار داریم؟ با تفکر کار داریم، تفکر مذهبی یا تفکر غیر مذهبی. بله، در دائرة المعارف بریتانیکا گفته لائیک یعنی کسی که بین دین و سیاست تفکیک میکند. این ترجمه لائیک در دائرة المعارف بریتانیکا هستش. اینم متناسب با اون چیزی است که خودشون در غرب پذیرفته اند. ما همه این حرفا رو هم قبول داریم، در ارتباط با غرب همه درسته و باید هم همینطور میشد در مقابل کلیسا. ولی اشتباه بزرگی که امروز در حال وقوع در جامعه ما، تطبیق این جریان و این اندیشه است بر تفکر اسلام. حتی اینجا ما باید دفاع بکنیم، مسیحیت و یهودیت هم نه لائیک رو میپذیرد نه سکولاریسم رو میپذیرد، نه سکولار رو و نه سکولاریزه رو. یهودیت و مسیحیتی که قرآن معرفی کرده، البته که از کجا سرچشمه میگیرد؟ از حضرت ابراهیم سلام الله علیه. یعنی مسیحیت ابراهیمی، یهودیت ابراهیمی و اسلامی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خودشون فرمان من تابع کی هستم؟ ملت ابراهیم حنیفا. خب البته یه نکته اینجا وجود داره توجه داشته باشید، هیچ کدام از سکولاریسم ها، لائیک ها، هیچ کدامشون منتفی نمی کنن دین رو. اینو دقت بکنید که یه وقت خدای ناکرده نسبت به بندگان خدا در ایران بدبین نشید، نه در غرب نه در کشور ما، هیچ کس نمیگه دین نه. تنها چیزی که اینها میگویند این است که دین کاری با دنیا ندارد. یعنی در حقیقت سکولاریسم نفی دین از زندگی است، نه نفی دین به صورت مطلق. ما الان بعضی از آیونی که مقاله می نویسند و به شدت از مبانی سکولاریسم دفاع می کنند از نزدیک می شناسیم، اینا نماز اول وقت می خونند، کراوات می زنه میاد توی مسجد نزدیک حسینیه ارشاد، نماز اول وقت هم می خونه، مقاله هم می نویسه. راجب چی؟ راجب سکولاریسم. اما معتقده که دین هیچ کاری با دنیا نداره، دین یه امر قدسیست فقط برای تنظیم ارتباط حیات معنوی انسان با مسائل آخرتی. به همین دلیل از نظر حقوقی شخصیت اونها محترمه. نباید خدای ناکرده به این صرف این که حالا این معتقده به سکولاره در معرض خدای ناکرده جسارت یا سب و لعن ما قرار بگیره. خب حالا نظریه سکولاریسم در قرن 14 و 15 میلادی در غرب زایش پیدا میکنه، متولد میشه. من نمیخوام اینجا مفصل راجع به کیفیت تولد این قضیه بگم. به حمدالله الان کتب فراوانی در این زمینه نوشتن، بعضی از مجله ها هم ویژه‌نامه نوشتن در مورد سکولاریسم، شما به اونها مراجعه بکنید. ما نمیخوام وقت شما رو اینجا بگیریم، اگر خدا حیاتی داد بنا شد که این شرح نوشته بشه اونجا منتقل میکنیم. ولی اون چی که مهمه، سوال اساسی این است که علت پیدایش سکولاریسم در مغرب زمین کجاست؟ اون رو باید روش کار کرد. اون رسالت من و شماست. و باید کمک بکنیم به مردم مغرب زمین، کما اینکه حالا در مرحله اول به مردم جامعه خودمون باید کمک بکنیم. عرض میکنم حضورتون، من به نظرم میرسه که این رو یه مقداری توضیح بدم، تعارض بین تفکرات مذهبی کلیسا با تفکرات اجتماعی کلیسا مهمترین عامل پیدایش سکولاریسم است در مغرب زمین. یعنی چه؟ یعنی چه این تعارض؟ کلیسا بین تعقل و تدین به شدت تعارض نشون میده و بیان میکنه لازمه دینداری فاصله گرفتن از تفکر است. اصلا بحث تعبد و تعقل که امروز در جامعه ما مطرحه و بعضی میگن آه تعبد یا تعقل، این تاریخچهش برمیگرده به قرن 14 و قرن 15 میلادی و خیلی جالبه. سکولاریسم مرکز پیدایش شخصیت هایی میشه، 4 شخصیت علمی بزرگ به نام کوپرنیک، کپلر، گالیله و نیوتن. حیفم میاد من اینجا رو ساده از سرش رد بشم، یادی نکنم از کار عظیمی که استاد محمد تقی جعفری در کشور ما انجام داد. روحش شاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من استدعا میکنم خیلی دقت بکنید. در قرن 13 میلادی کسی به نام آقای توماس مشغول میشه و شفای بو علی رو ترجمه میکنه بنابر نقل کاپلستون در تاریخ فلسفه غرب، که شخصی به نام آقای ژیلسون به آقای ژان پل سارتر یا سارتر یه انتقادی داره در ارتباط با همین موضوع، که اگر زمینه اش فراهم شد من اون انتقاد رو در یکی از مباحث عرض خواهم کرد. خیلی دقت کنید اینجا رو، مطلبم ساده به دست نیاوردم، خواهش میکنم خیلی عنایت داشته باشید. ژیلسون میاد شفای بو علی رو ترجمه میکنه. شفای بو علی روی 3 محور استواره: یکی طبیعیات، رکن دوم ریاضیات و رکن سوم الهیات. 3-4 قرن این طبیعیات و ریاضیات و الهیات میتونه محل استفاده باشه برای مغرب زمین. همزمان با پیدایش سکولاریسم، جنایاتی که کلیسا انجام داد در نشان دادن این که عقل و دین با هم سر چی دارن؟ ناسازگاری دارن. اگر خواستید عاقل باشید لازمه اش این است که دیندار نیستید، و اگر دیندار نبودید جرم شما بزرگ است و شما مجرمید و حقتون این است که سوزانده یا کشته شوید. و به نام تدین در مبارزه با تفکر و آزادی هزاران انسان سوزانیده شدند و هزاران انسان کشته شدند. درست تو اینجا؟ حالا الهیات شفا همراه شد با اندیشه هایی که از الهیات کلیسا همراه گردید و در حقیقت ممزود شد. تا کی؟ تا زمان ظهور کوپرنیک، کپلر، گالیله و نیوتن. در این میان این 4 شخصیت هیچ کس به اندازه کوپرنیک این قسمت رو کار نکرده است. آمدن جناب کوپرنیک الهیات رو حذف کردن. از کجا؟ از اون دو بخش دیگه. چی بود اون دو بخش؟ ریاضیات و طبیعیات، حذفش کردن. شخصیت هایی که بعد آمدن مثل هگل، کار اصلشون چی بود؟ الهیات کلیسا رو آوردن مجددن، سعی کردن نقایصش رو جبران بکنن. برادران و خواهران بزرگوار، همزمان با این که در اروپا الهیات و طبیعیات و ریاضیات، الهیات کنار گذاشته شد، در جامعه ما، در شرق ما، الهیات گرفته شد و چی کنار گذاشته شد؟ طبیعیات و ریاضیات. روشی که مرحوم صدرالمتالهین رضوان الله تعالی علیه داشتن همان صدر المتعلهینی که امام فرمود در وصف او الملا صدرا و ما ادرا کمل ملا صدرا و در عظمتش هم هیچ بحثی نیست، ولی ایشون الهیات رو محور قرار دادن و از اون زمان که تفکر فلسفی در حوزه های علمی پیدایش قوی پیدا کرد، آرام آرام توجه به الهیات و توجه به طبیعیات و ریاضیات چی شد؟ کاهش پیدا کرد تا زمان فعلی. فلذا ما در الهیات قوی شدیم و اروپا در چی قوی شد؟ در ریاضیات و طبیعیات. ما شدیم تولید کننده عالی ترین سیستم تفکر فلسفی در دنیا و غرب شد عرضه کننده عالی ترین تکنولوژی مدرن. تا اینجا درست؟ این وسط الان نسل جوان ما اشکالی که به ما میگیرن اینه که شما مگه نمیگید دین خیلی زیباست؟ عمده دین هم روی چی استواره؟ روی الهیات. میگن اگر میگید دین جوابگوی تمام نیاز هاست، پس کو ایرباس؟ پس کو کامپیوتر؟ کو تکنولوژی؟ نه، پس این اشتباه. غرب موفق بود که این تکنولوژی رو چکار کرده است؟ ارائه کرده است. البته این رو کسی میگوید که با تاریخ آشنایی نداره. در این وسط یک شخصیت بزرگواری در قرن هفتم هجری ظهور پیدا میکند به نام خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله تعالی علیه. خواجه کار عظیم شرح اشارات است، الان هم هستش در سه مجلد، شرح اشارات مرحوم بو علی و شفا، کار روی شفای بو علی. خواجه رحمت الله علیه آمده است طبیعیات رو به اوج رسانیده است. چند قرن بعد از بو علی؟ سه قرن بعد از بو علی طبیعیات رو به اوج رسانیده، ریاضیات رو به اوج شکوفایی و الهیات رو هم به اوج شکوفایی. بین طبیعیات و ریاضیات و الهیات خواجه جدا بله نکرد، قدم به قدم. این ثمره 800 جلد کتاب رو به بار نشانیده، 800 جلد کتاب از خواجه در ریاضیات، در فقه. برخلاف بو علی که در فقه و اصول ظهوری ندارد، خواجه تألیف فقهی دارد، تألیف اصولی دارد، در تفسیر، در نجوم، در هیئت، در ریاضیات، در فلسفه، در جبر، در هندسه، در همه اینها، مخصوصا هندسه اقلیدوسی 40 جلد کتاب دارد، شرح ریاضیات اقلیدوس. مرحوم استاد محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه به جای اینکه از ملا صدرا تأثر بپذیرد و به الهیات بپردازد، از خواجه علیه الرحمه متأثر گردید. این نکته خیلی مهمه. استاد جعفری هم در الهیات شکوفا شد، هم در طبیعیات و هم در ریاضیات. و امروز جامعه ما احتیاج به یک الگوهایی دارد که در این سه بخش به صورت قوی روش کرده باشه. البته امثال استاد حسنزاده آملی هم در این سه بخش قوی هستند، لکن ارتباط ایشون با دنیای غرب قوی تر بود و این خیلی مسئله مهمی است. در حقیقت چیزی که در غرب متولد شد، چی متولد شد؟ تعارض بین چی؟ بین اندیشه تفکر مذهبی کلیسا و تفکر بگید اجتماعی کلیسا موجب پیدایش سکولاریسم گردید. این می آمد که تأثیر خودش رو هم در جوامع ما بگذارد. شخصیت‌های بزرگواری جلوی این حادثه رو چه کار کردن؟ گرفتن. این روش خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله تعالی علیه مهمترین راه ابطال سکولاریسمه که این رو بعد انشالله باز توضیح میدم. اجمالا این تعارض کشیده شد به سطح جامعه که آقا یا دین و یا سوزانیدن، یا دین و یا پایان یافتن حیات. اون وقت اگر کسی دین رو میپذیرفت، لازمه پذیرش دین عدم دخالت در هیچ نوع حرکت فکری و حرکت علمی بود. خب طبیعی است که مخالف با فطرت الهی انسان است. اینجا انسان ها مقاومت نشون میدن و در پرتو این مقاومت زمینه ای فراهم شد برای شورش متفکرین درجه اول در مقابل کلیسا. اینجا بود که شورش متفکرینی مثل کپلر، مثل کوپرنیک، مثل گالیله، مثل جان لاک تحت عنوان مکتب سکولاریسم نامگذاری شد. پس سکولاریسم یک واکنش است در مقابل کلیسا، یک واکنش فطری است در مقابل مبارزه کننده ها با تفکر و تعقل و آزادی. و این رو به شما عرض بکنم، مغرب زمینی ها به هیچ عنوان دین رو کنار نگذاشتند. این اشتباهه. تحلیل علمی به نتیجه درست برسیم. اروپایی ها هیچ وقت دین فطری رو کنار نگذاشتند، بلکه دین دست ساخته رهبان ها و کشیش های مسیحی که ضد جریان تفکر و جریان تعقل که یک حقیقت فطری است اون رو کنار گذاشتند. و خوشا به احوالشون، خوب کاری کردن کنار گذاشتند. اون دین حقیقتا دین نبود و اون موضوعی که به نام دین معرفی شد مسیحیت اصیل هم با او مخالف بود، کما اینکه امروز یهودیت اصیل هم با اون چه که در فلسطین اشغالی می‌گذرد مخالفت داره. حالا آقایونی که سکولاریسم رو در ایران دارن مطرح میکنن رفتن در یک تاریخ عرض میکنم طولانی و گفتن اولین شخصی که بنیانگذار سکولاریسم است جناب آقای ارسطو است. اخیراً من آقایونی که تحقیق میکنن و حال مطالعه دارن عرض میکنم دانشگاه تهران کتاب اخلاق نیکوماخس ارسطو رو تجدید چاپ کرد. متاسفانه جلد دومش گیر بنده اومد، من جلد اولش رو پیدا نکردم. منتها باب هفتمش رو اگر آیون یا خواهرها به اصطلاح فرصت بکنن بهش رجوع بکنن اونجا میتونن ببینن. از ارسطو دو تا جمله متعارض وجود داره، یکیش در کتاب منسوب به ارسطو که کتاب اخلاق است معروف. ارسطو دو سه تا کتاب بیشتر نداره، یکی کتاب سیاسته، یکی کتاب اخلاق. اما کتاب اخلاق معروف به اخلاق نیکوماخس. در کتاب اخلاق نیکوماخس گفته که، دقت بکنید، گفته سعادت از تصادف ناشی نمی شود، بلکه سعادت عنایتی از طرف خدا و نتیجه کوشش و تلاش ماست. چی؟ سعادت عنایتی از طرف خدا و نتیجه کوشش و تلاش ماست. کتاب اخلاق نیکوماخس، کتاب اول، بخش هفت، صفحه 204. حالا این تعریف آقای ارسطو از سعادت اینجا ضد چی است؟ بله بگید دیگه، ضد سکولاریسمه. چون خدا ارتباط برقرار کرده با زندگی، خدا رابطه داره با زندگی. اما آقای بهاءالدین پاسارگاد ایشون در کتاب تاریخ فلسفه سیاسی از قول ارسطو جمله ای رو نقل کردن که بعضی از کسانی که گفتن ارسطو بنیانگذار سکولاریسمه به این جمله استناد کردن. من جمله ارسطو رو میخونم، دقت بکنید. البته جمله ای که منسوب به ارسطوست. ما اون محله فردای قیامت ارسطو یه مرتبه یخه آدم رو بگیره بگه کجا من این حرف رو زدم، بگو ببینم. بله بعدم جواب بدیم دیگه. در بهار مرحوم علامه مجلسی هست که فردای قیامت، چون قیامت وقت محاسبه عقلیاته، در برزخ مسائل اخلاقی رو رسیدگی میکنن، دیگه مسائل عقلی رو قیامته. روایت داره میارن کتاب علما رو در صحرای محشر، میگن آقا ورق بزنید پیدا کنید این مطلبی که نسبت دادید به این نویسنده. خیلی آقایون باید احتیاط کرد تو حرف زدن. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. خب دقت کنید، بنابر نسبتی که به آقا ارسطو دادن بله، جامعه مدنی به خودی خود در حدود کمال و بی‌نیازی است و احتیاجی به تطهیر و تحصیل جواز از یک عامل ما فوق طبیعت ندارد. اینجا در این تعریف ارسطو رابطه جامعه رو با خدا چه کار کرده؟ قطع کرده. زندگی میتونه بدون ارتباط با خدا هم وجود داشته باشه. خب حال دو تا نکته اینجا وجود داره. اولا این نکته تعارض داره با اون چی که در اخلاق نیکوماکس از ارسطو نقل شده، این اولا. ثانیا بر فرض این که اثبات بشه این جمله مال آقای ارسطو هست، ما که تابع ارسطو نیستیم که، جناب نویسنده محترم، بله؟ فرضاً ثابت بشه این جمله مال ارسطوست. حالا چون ایام ارتحال استاد جعفری هست یه خاطره از ایشون همینجا بگم، خیلی جالبه، خدا رحمتشون بکنه. ایشون در اهواز کنگره ای گذاشته بودن برای بزرگداشت اندیشه های سیاسی ارسطو، استاد جعفری هم اونجا دعوت داشته، بعد ایشون سخنرانیشون رو کرده بودن و آمدن نشستن. یکی از آقایون اساتید دانشگاه پا شدند و در مورد این جمله از ارسطو، آقا این جمله هست در کتاب تاریخ تمدن اروپا مال آقای، عرض میکنم حضورتون، عذر میخوام، تاریخ انحطاط و سقوط روم مال گیبون، از ارسطو این جمله اونجا نقل شده که ارسطو میگوید بردهداری یک ضرورت است. البته این نکته رو هم در نظر بگیرید، ما تا تو زمان ارسطو قرار نگیریم از نظر فضای اقتصادی نمیتونیم اشکال بکنیم به ارسطو، اینا باید انصاف رعایت بشه. استاد این جمله رو میگه و یه دانشجوی بلند میشه میگه حضرت استاد این جمله که میگید بردهداری یک ضرورت هست، این با تفکر اسلام در مبارزه با بردهداری مخالفه، این حرف چیه شما میزنید؟ جناب استاد میگن که شاید منظور ارسطو این بوده، ممکنه منظور ارسطو اون بوده، احتمال داره چنین برداشتی داشته. مرحوم استاد محمد تقی جعفری فرمودن من پاشدم و دستم رو گرفتم به اون استاد، اجازه خب به حضرت احترام میگذاشتن، بفرمایید اجازه میدین من یه جمله بگم. گفتن من عبامو گذاشتم روی صندلی و بنده خدا خیلی ترسید، من عبا رو برداشتم آمدم پشت تریبون و گفتم که با اجازه، بسم الله الرحمن الرحیم، داروین در وصف ارسطو گفته است که ارسطو مرد معجزه آسای تاریخ است. بعد ایشون فرمودن من اونجا این تعبیر رو گفتم که ارسطو میخش رو در تاریخ کوبیده، کسی هم قدرت نداره که این میخ رو چکار بکنه در بیاره، در این که شخصیت با عظمتی است هیچ شکی نیست. اما اینجا 100% اشتباه کرده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، رفتم میشستم. آقا توجیه که نداره که. حالا من میخوام اینو عرض بکنم، اگر واقعا این جمله اثبات بشه که ارسطو گفته از زندگی با خدا رابطه ای نداره، اگر گفته باشه ما که تابع ارسطو نیستیم، ملت ابراهیم حنیفا با تابع ابراهیمیم، ابراهیم هم شعارش اینه قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. خانوما که ختم انعام میخونن نمیدونن تو هر ختم انعامی میزنن مکتب سکولاریسم رو در به داغون میکنن. حیف که ختم انعام فتح نمیشه، اول فتح انعام باید کرد. بگذاریم. حالا اینجا یه نکته ای من خدمت شما عرض بکنم، اجمالا اینه که این تیکه رو یادداشت بکنید، قابل تأمل هم هست اثاره این بحث. سکولاریسم در شیوه حیات اجتماعی در حقیقت ثابت شد که معلول تعارض شدید بین مقامات کلیسایی و سیاسی و اجتماعی با یکدیگر، یعنی مقامات کلیسا با مقامات سیاسی اینا با هم تعارض پیدا کردند و این تعارض زمینه پیدایش سکولاریسم رو در مغرب زمین چه کار کرد؟ فراهم کرد. و تو همین دامنه سکولاریسم که مکتب اصالت قدرت که مال نیچه هست، اصالت شهوت که مال آقای فرویده، اینها کم کم به وجود آمد که حالا اینها رو بگذاریم. ولی یه سوالی اینجا مطرح میشه، از اینجا ما میخوام وارد بحث وساطت العباد بشیم، البته این بحث ادامه داره با و اون این که اصلا میخوام ببینیم ماهیت دین چیست، اصلا دین یعنی چی. و این رو من به شما بگم، اگر بخوام به صورت منطقی بحث سکولاریسم رو پیگیری بکنیم، بدون بررسی ماهیت دین کسی نمیتونه حرف قابل تأملی در ارتباط با سکولاریسم بزنه. باید ابتداعا ماهیت دین مشخص بشه. دین به معنای کلی که شامل یهودیت، مسیحیت و عرض میکنم حضور شما اسلام بشه. راجع به تعریف دین، اولا شما میدونید قرآن تعریف از دین ارائه نکرده است، بلکه در جاهای مختلف آمده است حقیقت دین رو بیان کرده و بعضی از آثار دین رو از بعضی از آیات و روایات میشه این استفاده رو کرد که دین عبارت است، دقت بکنید، از احیاء. اینو از آیات شریفه سوره انفال دارم عرض میکنم. دین عبارت است از احیاء همه استعدادهای انسان برای تحصیل رضای الهی. خیلی ساده و خودمونی و اجمالی این چیزی که دارم عرض میکنم، ولی آیات و روایات فراوان این تعریف رو تایید میکنه، اونم احیاء تمام استعدادهای انسان. خب اگر بنا شد دین احیا کننده تمام استعدادهای انسان باشه، میتونه این دین با این ویژگی نسبت به مسائل اجتماعی زندگی انسان بی‌اعتنا باشه؟ بله. میتونه نسبت به مسائل فکری انسان بی‌اعتنا باشه؟ میتونه نسبت به آزادی بی‌اعتنا باشه؟ میتونه نسبت به مدیریت یک چنین زندگی؟ خب اگر بنا شد دین احیا کننده جمعی استعدادهای انسانی باشه، خب این احیای این استعدادها احتیاج به یک مدیریت همه جانبه نداره؟ مگر نگفتن الناس علی دین ملوکهم؟ بله. خب اگر اینطوره طبیعتاً مدیریت یک جامعه تأثیر میگذاره روی اخلاق و افکار مردم جامعه. پس با این استدلال عرض میکنم که نمیتونه ماهیت و هویت اصلی دین بی‌اعتنا باشه نسبت به مسائل زندگی یک انسان. خب این اولا. و ثانیاً این که اهانت به تفکر، اهانت به تعقل، اهانت به حق آزادی، هیچ کدام با حقیقت احیا هماهنگی نداره. اگر بناس احیا بشه، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم، برای چی؟ لما یحییکم. اگر بنا بشه احیا بشه، شرط احیا حق آزادی است. اگر بنا بشه احیا بشه، حق تفکر داشتنه. همه این ماهیت دین با سکولاریسم تعارض داره. این اولا. و ثانیا این که هم در مسیحیت، هم در یهودیت و هم در اسلام به شدت انبیاء الهی با ظلم مبارزه کردن، با هر نوع ظلمی که شما در نظر بگیرید، حالا چه ظلم فکری باشه، چه ظلم جسمی، چه ظلم اجتماعی، هر ظلمی که باشه. همین آیه‌ای که ابتداء بحث تلاوت کردم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. حالا اینجا لازم ما تعریف سیاست رو هم بررسی بکنیم. دقت بکنید، سیاست به دو صورت ما میتونیم تعریف بکنیم. یکی از دیدگاه امثال توماس هابز، امثال ماکیاولی، امثال محمد رضا پهلوی، امثال رضا خان، امثال بیل کلینتون، بله، امثال جان دیوید راکفلر، امثال نتانیاهو، یه وقت از این دیدگاهه، یه وقت از دیدگاه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، یه وقت از دیدگاه امام مجتبی سلام الله علیه. شما نگاه بکنید به جلد هفتم قرر، ببینید چقدر کلام علی ابن ابی طالب راجع به سیاست داره. مس سیاست جواب داده، رأس السیاسه، درست شد، آلت السیاسه، من ساس نفسه. حتی در خود نهج البلاغه کلمه سیاست مکرر تکرار شده است، مکرر. منتها اتفاقا خود علی ابن ابی طالب سلام الله علیه سیاست رو تفکیک میکنه، میگه یه سیاستی که معاویه داره که به قول امام رحمت الله علیه پدر سوختگی است، یه سیاست هم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه داره. آخه امینه آمده بود خدمت امام، گفته بود که حاج آقا سیاست یعنی پدر سوختگی، شما وارد این قضیه نشید. فرموده بودن این مخصوص به شماست، توجه فرمودید. حالا اینجا باید اول مشخص بشه ما با کدام منظر و دیدگاه میخوایم به سیاست نگاه بکنیم. اگر شما میبینید که غرب و سکولاریسم میگه دین جدای از سیاست است، باید بگوید. چرا؟ چون دین ملعبه دست سیاستمداران دنیا طلب آلوده شد و با هماهنگ کردن دین با سیاست در کلیسا پدر بشریت رو درآوردن، که امروز تمام کره زمین داره تاوان این قضیه رو چکار میکنه؟ پس میده. بحث آزادی به معنای بی‌بندوباری ضررهای جلوگیری از آزادی است دیگه. هر افراطی یه روزی تفریطی رو به دنبال خودش داره و بالعکس. پس اون سیاست باید جدا باشه از دیانت. یعنی مردم اروپا واقعا جدا هستن از دولت هاشون. چرا؟ چون دولت ها جدا هستن از دیانت. در حقیقت ماهیت دین جداست از اداره زندگی. روی این کره خاکی امروز دو کشوره که دین رو خواسته است بهش جنبه اداره کننده زندگی بده، یکی ایران یکی اسرائیل، در دو نقطه مقابل. خیلی هم جالبه با. خیلی جالبه، قابل تأمل و قابل دقت هم هست این قضیه. حالا دقت بکنید این تعریفی که عرض میکنم، اینم باز یه تعبیر خیلی ساده استش. روایات هم این مسئله رو بیان کرده، روایاتش هم شد اشاره میکنم بهش. سیاست، یادتون باشه من یه موقعی سیاست رو از قول ارسطو عرض کردم، امام رحمت الله علیه هم در کتاب بیعشون جلد دوم آوردن که حالا اگر شد یکی دو جلسه آینده میاریم از روی متن بیع، کتاب بیع میخونیم، که اونجا داره که به اصطلاح مجموعه تدابیر، که ما اونجا اون اشکال رو کردیم که سیاست در اسلام فقط تدبیر نیست بلکه به دنبالش اجرا هم هست. حالا اینجا این تعبیر رو میکنیم، مدیریت زندگی اجتماعی انسانها در مسیر رسیدن به رضای الهی. مگه نگفتیم دین برای شکوفایی استعدادها، برای احیاء استعدادهای انسان است؟ احیا بشه که چطور بشه؟ برسه به تحصیل رضای الهی. عالی ترین سیر انسانی در مکتب ما تحصیل رضای الهی است. اگر دین برای تحصیل رضای الهی است، سیاست هم باید مدیریت باشه، مدیریت اجتماعی انسانها برای رسیدن به کجا؟ به تحصیل رضای الهی. خب اگر این سیاسته، به نظر شما این در ذات دینه یا در بیرون از دین با دین همراهه؟ بله، یکی از اجزاء درون ذاتی دینه، نگید همراه با دینه، اشتباهین. یعنی اصلا دینداری مساویست با سیاسی بودن، اصلا روش دین رو عمل کردن خودش موجب میشه شما سیاسی باشید. که حالا حدود 30-40 استشهاد من براتون از فقه آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، الله صلوات صلوات احیا کننده صلوات بفرستید. انشالله اونجا عرض خواهم کرد که یکی یک موارد رو میگی که خود شما تشخیص خواهید داد که ذات و جوهره دین تدبیر کننده است، همه برای مدیریت اجتماعی و فردی زندگی انسان هاست. خب اینجا یک سوال مهمی رو من طرح میکنم، انشالله جواب این سوال باشه برای هفته آینده، و اون سوال اینه که این سه واژه، یک زندگی در دنیای غرب یعنی چه، دو سیاست در زندگی، سیاست در دنیای غرب یعنی چه، یکی هم دین در دنیای غرب یعنی چه. این سه واژه رو ما باید بررسی بکنیم، به دقت ببینیم، بعد ببینیم که به کجا میرسیم انشاءالله. اون وقت خودتون مقایسه خواهید کرد انشاءالله. در ادامه هم ما میام همین سه واژه رو در فرهنگ اسلامی بررسی میکنیم، کلمه دین، کلمه سیاست، کلمه زندگی. من اینجا برای اینکه یک زمینه فکری به برای بحث هفته آیندهمون فراهم بشه، عرض میکنم مرحوم استاد محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه یه نقدی دارن بر جامعه شناسی ادیان مال آقای فیلیپ باشه، ظاهرا الان اینجا هستش. آخر این کتاب دو تا بحث از ایشون به نام سکولاریسم به چاپ رسیده. اگر بتوانند خواهران برادران این کتاب رو به دست بیارن و این دو تا بحث رو مطالعه بکنن، کمک زیادی میکنه به ارائه این بحث ما. یه بحثم مرحوم آقای مطهری دارن در کتاب نهضت‌های اسلامی در 100 ساله اخیر، برای حدود 25 صفحه میشه، در مورد علمانیت که در ترکیه به وجود آمد، اونجا توضیح دادن. انشاءالله اون بحث رو دنبال بکنید تا بتوانیم به لطف خدا بحث رو دقیق‌تر ادامه بدیم. دو سه تا تذکر دارم بدم، استدعا میکنم حضور داشته باشید، تذکر رو بدم و انشاءالله دو تا سوالم جواب بدیم و بعدم ببینیم به کجا میرسیم، یعنی دعاتون کنیم دیگه. بله، تذکر اولمون این که بله، نوشتن هفته آینده با توجه به مصادف بودن شب تولد حضرت حجت، برنامه ویژه‌ای هم برگزار خواهد شد. بله انشاءالله شب ولادت حضرت میشه دیگه انشاءالله. و هفته آینده سر ساعت 6:30 بحث رو شروع میکنیم، چون الان فاصله بین نماز تا ساعت 7 زیاده دیگه، 6:30 باشه که خواهرای بزرگوارمون زودتر برسن به منازلشون. شما هم انشاءالله. بله، این تذکر اول. تذکر دوم، میخواستم تشکر بکنم از خواهران و برادرانی که هفته گذشته انتقادات گفتاری و نوشتاریشون رو به ما ارائه کردن. حدود 200 نوشته بود که همم انتقادای خوبی بود، خدا خیرتون بده. حالا همین که به فکر بودین که انتقاد کرده بودید، خیلی جای تقدیر و تشکر داره. امیدواریم انشالله به فضل الهی خدا به ما توفیق سلامت نفس بده که بدون توجیه انتقادای شما رو بپذیریم و اونایش که وارد هست انشاءالله به مرور زمان اشکالات خودمون رو اصلاح بکنیم. و بازم شما راهنمایی بفرمایید، اشکالی اعتراضی داشتید ارائه کنید. بعضی از اشکالات رو، یعنی 7-8 سواله که من اینا رو کنار گذاشتم، یکی یک انشاءالله چون باید جواب عمومی بدن اینها رو خدمت خواهران و برادران جواب میدم انشاءالله، که اگر شد امشب یکیش رو جواب میدم، چون سوال بود نه انتقاد، اون رو عرض خواهم کرد. حالا این دو تا سوال اینجا اومده که بله، در مورد بله نظر شما در مورد راهپیمایی بله بر ضد آمده شدهای افراد آمریکایی به ایران چیست؟ بله، سوال کردن آیا ما در راهپیمایی ضد آمریکایی بله شرکت کنیم یا نه. عرض کنم حضورتون که من در مورد رابطه با آمریکا و این مسئله یکی چند هفته قبل اینجا بحث کردم و ما که کاری نیستیم که تو این زمینه که شما سوال کردین نظر بدیم. شما باید تابع رهبر باشید و تابع نظام اسلامی، هرچی که رهبری فرمودن ما باید انشاءالله همون رو تبعیت بکنیم. اینجا سوال شده که البته ما این رو بگم دیگه، نظر ما در مورد ارتباط با آمریکا دیگه گفتیم دیگه، نیازی نیست اینجا در موردش صحبت بکنم و همون نظر رو داریم که اشداء علی الکفار حما بینهم، دیگه نیازی نیست توضیح بدم. البته من خیلی دلم خواست راجع به مبانی این بحث صحبت بشه، که اگر حیاتی بود در این زمینه باز بحثمون رو ادامه خواهیم داد، ولی فقط شما بدانید که خطر از نظر فکری جامعه ما رو تهدید میکنه و هیچ اعتراضی هم ما نمیتونیم به آمریکایی‌ها بکنیم تو این زمینه. اعتراض رو باید بیشتر به خودی‌ها کرد که تو تبیین مبانی یک و توی اجراع احکام اسلامی دو دارن چکار میکنن؟ یه مقداری سستی میکنن. هر بخشی از دین که اجرا نشود خلعی پیدا خواهد شد که آمریکایی‌ها از اون خلع میتونن در کشور ما نفوذ بکنن. اقتصاد ما باید 100% اسلامی بشه، الان هم 100% اسلامی نیست. توسعه باید توسعه‌ای باشه که علی ابن موسر رضا گفتن، نه آقای عرض میکنم حضورتون که زید و بکر در خارج از کشور توجه فرمودید، توسعه ما باید اسلامی بشه، مبارزه با مفاسد باید جدی گرفته بشه، احکام اسلامی نباید تعطیل بشه، حدود الهی نباید موجب پارتی بازی و رابطه و اینها بشه. وقتی این مسائل کشور به وجود بیاد، طبیعتاً زمینه آمریکا که هیچی، عرض میکنم حضورتون، البته آمریکایی‌ها الان دو تا حضور میتونن تو جامعه داشت ما داشته باشن، یکی فرهنگ آمریکا هست، یکی مدیریت و سیاست آمریکا. ما الان به حمدالله با سیاست آمریکا و دولت آمریکا هیچ ارتباطی نداریم، ولی متاسفانه فرهنگ آمریکایی در کشور ما داره کم کم به صورت خیلی شکننده‌ای همه گیر میشه. و این به این معنا نیست که من القائی اسب بکنم، به این معنا هست که ما باید خیلی جدی تر از این کار بکنیم. در چی؟ در کوبیدن دشمن نه، در تبیین تفکر دینی و روشن کردن خط فکری دشمنان تفکر اسلامی. حالا امیدواریم انشاءالله شما ها تو این زمینه کار بکنید و بیشترم عنایت داشته باشید. بعد نیست من حالا چون بحث ما رسید به اینجا یه دوتا کتاب معرفی کنم، اگر دوستان موفق شدن بتونن استفاده بکنن. خب این چیه؟ اینا سواله؟ یه کسی خلاصه یه بحث رو نوشته به من داده. آقا پس وقت این بحث رو میخوان چه کارش کنید؟ بله، فرق سکولار و لائیک چیست؟ بله، ببینید لائیک در حقیقت مصداق سکولاریسمه، اینطوری عرض بکنم دیگه. بیان بحثش این مطالب رو بهشون بدین شاید به دردشون بخوره. آیا عقاید و تفکرات لیبرال ها جزء تفکرات سکولار و سکولاریسم است؟ جزءش نیست، زاییده از تفکر سکولاریسمه. با سلام خدمت شما و علیکم السلام. پس معنی کلمه و ساست العباد و ارتباط آن را با سکولاریسم نگفتید. عرض کنم دو جلسه دیگه این بحث ادامه داره، در بحث سوم انشاءالله رابطه رو میگم، به خوبی مشخص میشه که چرا به اهل بیت عصمت و طهارت میگوین و ساست العباد، یعنی ائمه ما سائس تدبیر کننده هستن برای بندگان خدا، برای زندگی اونها. گفتید غرب دین را کنار نگذاشت، مردم غرب چه دینی دارن و در زندگی آنها چه جایگاهی دارن؟ ببینید اینجا من اشاره کردم به حقیقت دین، عرض کردم حقیقت دین به اونها عرضه نشد. دین اگر فطری باشه قابل کنار گذاشتن نیست. اون دینی کنار گذاشته شد که دست ساخته کلیسا بود. با توجه به اینکه بعضی علما خواندن فلسفه را رد می‌کنند و کسانی که آنها را می‌خوانند کافر می‌دانند، بعضی‌ها در گذشته در کتاب‌های توضیح المسائل چه باید کرد؟ من بعید می‌دانم کسی امروز چنین دیدگاهی داشته باشه که کسانی که مثلا فلسفه می‌خوانند رو کافر بدانند. هیچ کس از مراجع چنین چیزی نگفته. اونی هم که شما تو رساله ها دیدید، بعضی از فقهای عظام مثل مرحوم آیت الله اسد محمد کاظم یزدی در متن عروه الوثقی، ببینید عروه رو ببینید، در بحث نجاسات بحث کافر رو ببینید، شون اونجا میگن کسانی که قائلند به وحدت موجود، نه وحدت وجودا، وحدت موجود، یعنی بین خدا و خلق رو وحدت بدونن، میگن خدا حلول کرده مثلا نستعیذ بالله در یک سگ، درست؟ اینا هستند، اینا را نجس میدونن و کافر. اینه، اینطور که شما گفتید نیست و هیچ کس فلسفه رو رد نکرده. البته مرحوم شیخ الرئیس میفرماد فلسفه یک ذوق عالی میخواد و یک استعداد متعالی، درست؟ هر کسی توانش رو نداره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری رو، یک قصه ای رو نقل میکنن که یه طلبه ای رفته بود روز اول درس فلسفه. خب اولین بحث فلسفه هم بحث وجوده، وجود ذهنی و وجود خارجی و وجود عینی و وجود لفظی و اینها. خب استادم بحث رو خوب گفته بود. روز بعد که طلبه آمده بود درس استاد، گفته بود که جناب استاد، این علمایی که با ما فلاسفه مخالفن، اینا حرف اصلیشون چیه؟ یه مقداری زور میگه فلسفه با، یعنی مثلا یه کسی ظرفش کوچیک باشه فشار میاره، فشار میاره. حالا بازم براتون یه قصه از آقای جعفری بگم. یه روز خدمتشون بودیم، خدا رحمتشون کنه، خدا رحمتشون کنه، فرمودن که یه دوستی داریم ایشون منبر میره در تهران، بعد از فلسفه و اینا مایه این نداره، ولی یه دو سه تا از این کتابای فلسفی رو خونده، اصطلاحاتشو حفظ کرده، گفت خودم هر جا که کم بیارم بحث یه مقدار اینا رو چکار میکنم، قاطیش میکنم. یه روز از منبر آمدیم پایین و دو نفر آمدن جلو، گفتن ببخشید فلسفه خلقت چیست؟ ما گفتیم که اگر غایت در مقیا محذوف باشد، حالا یه چیزی یاد گرفتم نمیدونم یعنی چه، اگر غایت در مقیا محذوف باشد و تعلیل در علت مستند باشد به احتیاجی که در ذات شیء موجود است، گفت با اینا رو که گفتیم این بندگان خدا حاج و واج، و خودش گفت، گفت اینقدر دلم میسوخ براشون که هیچی بلد نیستم توی زمینه جواب بدم، اما رومم نمیشد بگم بلد نیستم.